که ما باید حواسمون رو جمع بکنیم برای نفوذ قدرت‌های بزرگ و مخصوصاً آمریکا، این حرف کاملاً درست. و اونی که مقام معظم رهبری بهش اشاره کردند به عنوان یک رهنمود ملی است و همه ما باید به اون توجه بکنیم. ما باید شرایطی رو خودمون ایجاد بکنیم که جلو این نفوذها و رخنه‌ها رو بگیریم، سد درست کنیم در برابر این رخنه‌ها. ببینید، هر چه شما قدرت اقتصادیتون بره بالا، هر مقدار قدرت تکنولوژیکی شما افزایش پیدا کنه، هر مقدار وحدت ملی بیشتر بشه، انسجام ملی بیشتر بشه، هر مقدار روابط دولت و ملت، یعنی اون سرمایه اجتماعی بره بالا، احتمال نفوذ دشمن مرتب کم میشه. شما اگر در داخل کشور بین، خدای نکرده، بین دولت و نظام و مردم اعتماد نباشه، یعنی اون سرمایه اجتماعی از بین بره، کاملا راه رو باز کردید، نه رخنه، اتوبان باز کردید برای اونا، برای اینکه وارد شن. اگر شما از لحاظ اقتصادی در یک شرایطی باشید که همش نیازمند به بیرون باشید، نفت بفروشید، کالا وارد بکنید، جاده رو باز کردید برای نفوذ اونها و رخنه اونها. هر مقدار ما قدرت ملیمونه ببریم بالا و هر مقدار توسعه کشور بیشتر بشه و تعامل ما با دنیا، به ویژه با همسایگان، تعامل نزدیکتری بشه، رخنه سیاسی، رخنه فرهنگی، رخنه امنیتی هر روز کمتر خواهد شد و این رسالات و وظیفه اصلی ما هست. بعد از توافق برجام و شرایط پسا تحریم ممکنه بعضیا بگن خب شرایط دیگه باز میشه، ما وارد ایران میشیم، سرمایه گذاری میکنیم، تلاش میکنیم، رفت و آمد میکنیم و بنابراین بیشتر میتونیم اثر بگذاریم و نفوذ کنیم. ما باید کاری بکنیم که نفوذ ایران در منطقه و جهان بیشتر، مقصود از نفوذ دخالت نیست، یعنی نفوذ فرهنگی، نفوذ فکری، نفوذ اقتصادی، علمی. این که ما الان در منطقه از لحاظ علم و فناوری اول هستیم، این به معنی قدرت ایرانه. این که در بعضی از رشته‌های علمی ما مثلا هفتمیم، ما هشتمیم، ما نهمیم، در نانو، بیوتکنولوژی، در هوافضا، اینا رده های ما در دنیا 7 و 8 و 10 و ایناست، یعنی یک رقمیست در واقع. خب خیلی مهمه، این قدرت علمی و فناوری ما رو نشون میده. هرچه ملت ما آگاه تر بشه، هرچه روابط بین مردم صمیمی تر بشه، بین اقوام، بین مذاهب، سد میشه در برابر رخنه اونها. ما باید حواسمون جمع باشه، کاملا درسته، ما باید توجه داشته باشیم به این نکته ای که مقام معظم رهبری بر او تاکید کردن و انشالله کشور ما همواره اون بنیان مرسوس رو داشته باشه در برابر انواع تهدیدات بیگانه.
دستور کارم داریم آی روحانی تو این زمینه؟ دستور کار دقیقی الان دولت تو این زمینه داره یا خیر؟
نه تنها دستور کار داره، از ابتدا ما برنامه من بر همین مبنا بوده. این که در زمینه اقتصاد شما میبینید ما دنبال بازسازی اقتصاد هستیم، میخواییم قدرت اقتصادی ایران احیا کنیم، این که ما میگیم اخلاق در جامعه ما باید افزایش پیدا کنه، انسجام بیشتر بشه، روابط بین مردم قوی تر بشه، سرمایه اجتماعی، اینا همه مبناش این بوده، برای همین مبنا ما حرکت کردیم و همون ادامه میدیم. متشکرم.
سرکار خانم علی.
نشست خبری رئیس جمهوری ایران حسن روحانی رو در هفته موسوم به هفته دولت در ایران به صورت زنده از رادیو فردا میشنوید. اگر نظری دارید درباره صحبت‌های آقای روحانی، 2042-02-2112-2112 در اختیار شماست تا پیام‌های شما رو دریافت کنه. در ادامه هم نگاهی تحلیلی خواهیم داشت به صحبت‌های امروز حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در این نشست خبری.
دو سال گذشته تقریبا قابل قبول بوده، مثل صدور مجوز برای احزاب و فعالیت مجدد خانه احزاب و تامین امنیت اجتماعات اونها. توصیه و برنامه شما برای ادامه این روند چی هستش؟ خیلی ممنون.
خب ما در یک کشوری هستیم که مبنای حکومت ما بر مبنای آرائه، رأی پایه اصلی برای مشروعیت حقوقی و سیاسی در کشور ماست. همه مقامات با رأی انتخاب میشن، مستقیم یا غیر مستقیم فرق نمیکنه. وقتی آرای مردم اساس و پایه است برای مدیریت کشور، خب چجوری میشه افکار مردم رو هدایت کرد؟ چجوری میشه رقابت سالم ایجاد کرد؟ راهش احزاب هست، تشکلها هست، تشکلهای سیاسی هست، حتی انجمنهای صنفی، علمی، همه اینها تاثیرگذار هستن و مهمه. دولت از ابتدا برنامهش بر این بوده، اولا از این نظر دولت فراجناهی بوده از ابتدا، حالا هم فراجناهی هست. به همین دلیل اتهام به این دولت خیلی سخته، یعنی حالا اگه دولت جناحی باشه زود میشه بشه اتهام زد که همه فعالیتاش بر مبنای تقویت این جناح علیه اون جناح است. ما که به هر دو جناح به معنی عام کلمه و به همه احزاب احترام میگذاریم، همه احزاب قانونی در کشور ما، همه تشکل‌های قانونی در کشور ما، و تو دولت ما اینجوری شما میبینید تو دولت ما افرادی که دوره ی میز ما نشستیم بعضیا بیشتر به اون جناح تمایل دارن، بعضیا به این جناح تمایل دارن. اساس این دولت بر اینه که رقابت‌های سالم رو ما بتونیم تشدید بکنیم، مخصوصا که ما در آستانه یک انتخابات بسیار مهم، امسال انتخابات، دو تا انتخابات با هم انجام میگیره، یعنی هم انتخابات مجلس خبرگان رهبری، هم انتخابات مجلس شورای اسلامی، و این بسیار مهمه که مردم ما حضور داشته باشن، مشارکت داشته باشن و کاری بکنیم که رقابت‌ها بیشتر بشه، حس کنن همه هستن. من یه مثال میخوام بزنم، ممکنه با واقعیت یکم فاصله داشته باشه. ما هر وقت مثال میزنیم بعد اون مثال میشه اصل، خیلی چیز عجیبیه، با اینکه مثال برای تقریب به ذهنه، نه اینکه اون مسئله اصلی رو رها بکنیم ما بیم به اون مثال بچسبیم. شما اگه میخواید برید مثلا یه تلویزیون بخرید یا میخواید برید یه یخچال بخرید، وارد یک مغازه میشید، اگر یک نوع یخچال باشه چقدر برای شما خسته کننده و دلگیر میشه، اگر دو نوع باشه خیلی راحت تر میتونید انتخاب کنید، اگر 10 نوع یخچال باشه، رنگ های متنوع باشه، شما ممکنه همون انتخاب بکنید که اگه یکی هم بود همون انتخاب میکردید، ولی انتخاب دارید میکنید. این کلمه انتخاب خیلی مهمه. انتخابات که ما میگیم، انتخابات یعنی مردم بیان در یه فضایی که چهره‌های مختلف، افکار مختلف، نظرات مختلف همه رو ببینن و انتخاب کنن، برگزینن. هر چه شما فضا رو فراهم کنید برای حضور بیشتر احزاب و گروه‌ها، انتخاب قشنگ‌تر میشه، مردم با یک نشاط بیشتری توی انتخابات شرکت میکنن و در نهایت بهانه هایی که دیگران علیه انتخابات ما گاهی دست میگیرن به غلط، اون بهانه ها هم از دست اونها گرفته میشه. متشکرم.
خیلی متشکرم جناب رئیس جمهور. از وقتی که تعیین شده بود حتی چند دقیقه هم گذشته، اگر موافق باشید و اجازه بدید دو سه نفر از همکاران دیگر هم فرصت طرح سوال داشته باشن.
ما حرفی ندارم، ما چند دقیقه بخوایم اضافه کنیم در خدمت هستم.
از خبرگزاری ترند از جمهوری آذربایجان تشریف بیارن آقای تمکین جعفروف.
سلام جناب دکتر، تبریک میگم به مناسبت هفته دولت خدمت شما. سوال من در رابطه با همکاری ایران با کشورهای حاشیه دریای خزر هست. بعد از تو این دو سال اخیر با کشورهای همسایه همکاری‌های خوبی را آغاز کردید، می‌خواستم بپرسم بعد از لغو تحریم‌ها اولویت همکاری با کشورهای حاشیه خزر به خصوص با جمهوری آذربایجان در چه زمینه‌هایی خواهد؟
خیلی متشکر. در طول دو سال گذشته، حتی قبل از اینکه ما به برجام برسیم و این توافق، خب روابطمون با کشورهای ساحلی دریای خزر رو توسعه دادیم، یعنی هم رئیس جمهور ترکمنستان به ایران سفر کرد، هم رئیس جمهور قزاقستان به ایران سفر کرد، هم رئیس جمهور آذربایجان به ایران سفر کرد و هم ما ملاقات‌های زیادی با رئیس جمهور روسیه داشتیم. بنابراین کشورهای ساحلی دریای خزر ارتباطات بسیار خوبی برقرار کردیم. تقریبا به همه این کشورها من سفر کردم، یعنی هم ترکمنستان، هم آذربایجان، هم روسیه، هم قزاقستان و هم سفرهای دیگری از این کشورها در پیش برای حضور در ایران. با آذربایجان ما همکاری‌های فراوانی میتونیم داشته باشیم و داریم امروز. هم در زمینه اقتصادی میتونیم همکاری خوبی داشته باشیم، هم در زمینه فعالیت مشترکمون در دریای خزر. خب یه منطقه نفتی هست، ما داریم مذاکره میکنیم که با هم وارد این منطقه نفتی بشیم و استفاده بکنیم برای منافع دو کشور. روابطمون رو خیلی نزدیک تر کردیم. اون تبلیغات نادرستی که گاهی تو اون رسانه این بر اون بر بود، الحمدلله اونا فروکش کرده. امروز یه اطمینانی بین دو تا دولت وجود داره برای روابط بهتر. امیدواریم این روابط بهتر بتونه کمک کنه حتی به امنیت منطقه، حتی به امنیت در مسئله قره‌باغ و منطقه بتونیم به هم کمک بکنیم و شاهد یک امنیت بیشتر در منطقه باشیم و استفاده بهتر از دریای خزر و مسئله محیط زیست که در دریای خزر بسیار اهمیت داره و مهمه. متشکرم.
خبرگزاری اقتصادی موج، خانم صفیه رضایی تشکر.
سلام جناب رئیس جمهور، خسته نباشید. هفته دولت هم خدمتتون تبریک عرض میکنم. آقای دکتر، سوال من در خصوص بخش خصوصی هستش. دولت، یعنی دولت تدبیر امید، در خصوص توانمندسازی بخش خصوصی در استقبال از شرکت‌های خارجی برای بازار ایران، کلا توی دوره پسا توافق و پسا تحریم چه تمهیداتی رو در نظر گرفته؟
مخصوص شرکت‌های داخلی یا خارجی؟ هر دو. خب یکی از برنامه‌هایی که دولت از آغاز داشت، واگذاری امور مردم به مردم و بخش خصوصی بود. ما حتی در بخش فرهنگی هم یه همچون اعتقادی داریم، باید به تدریج برخی از امور رو واگذار بکنیم به خود انجمن‌های تخصصی فرهنگی. مثلا در نمایشگاه کتاب امسال، خب خود این انجمن و این جمع فعال بودن در اداره نمایشگاه. هرچی اینا ما بتونیم گسترش بدیم، افزایش بدیم، به نفع ما هست، مخصوصا در زمینه اقتصاد. اقتصاد جایی است که بهترین ها خصوصی ترین ها هستن. هرچی این خصوصی به سمت عمومی بیاد کار سخت‌تر میشه، مسائل رانت پیش میاد، مسائل فساد پیش میاد. رقابت ها بهتر میشه وقتی به بخش خصوصی ما میدیم. شما ببینید، من در بسیاری از کشورهای منطقه که مسافرت کردم، فعالان کارآفرین خودمون هم همراه ما آمدن تو اون کشور. حالا فرض کنید تو آذربایجان بود، ترکمنستان بود، کشورهای دیگری که ما رفتیم ترکیه بود، کشورهای همسایه که ما رفتیم بخش خصوصی هم حضور پیدا کرد. رؤسای جمهور اون کشورها هم آمدن، بخش خصوصی اون کشور هم آمد و الان خب خیلی از گروه‌های بخش خصوصی کشورهای مختلف دارن به ایران میان. من الان به هر استانی که سفر میکنم یک جلسه ما با کارآفرینان هست، کارآفرینان خود اون استان، از تهران عده‌ای که میان، از استانهای دیگه میان، از خارج از کشور میان. اساس برنامه ما تشویق بخش خصوصی برای حضور بیشتر و کارآفرینان این بخش برای فعالیت بیشتر. پسا تحریم شرایط آماده تر میشه. ببینید، دوران پسا تحریم و قبل از این دوره به این صورته، یک زمین بزرگی بود، زمین ممنوعه بود، دورش سیم خاردار کشیده بودن، نمیذاشتن کسی بره. در پسا تحریم این زمین آماده میشه، این سیمخاردارها برداشته میشه، آماده میشه برای فعالیت. خب بخش خصوصی وقتی میخواد فعالیت بکنه، وقتی سیستم بانکی نمیتونه فعال باشه مشکل پیدا میکنه، وقتی صادرات واردات، وقتی کشتی نمیتونه بیاد پهلو بگیره به خاطر تحریم، باید کشتی ما بره کشور دیگه پهلو بگیره، جنس دو مرتبه با یک لنج بردارن بیارن تو کشور ما.